بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در شبهای دهه عاشورا به سر میبریم، شبهایی که پر از رنج و محنت است برای آل الله و خصوصا برای صاحب عزای حقیقی امام عصر روحی لتراب مقدمه الفدا. طلب کنیم سلامتی و تعجیل در ظهورشون رو تا بیایند و انتقام اون خون بناحق ریخته شده خدا را در روی زمین بستانند. با توجه دعا بکنیم و طلب کنیم تا دعای خیر اون پدر هم در این شبها بدرقه راهمان باشد. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات دیگر مرحمت بفرمون. کشتی شکست خورده به طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او زار می گریست، خون می گذشت از سر ایوان کربلا. نگرفت دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. این چند شبه رو مجلسمون رو با سلامی خالصانه به تأسی از ذات سبوح قدوس الله بر ابی عبدالله آغاز کردیم. امشب هم همین روش رو ادامه بدیم، این سلام ذخیره قبر رو برزخ و قیامت من باشد. با توجه عرض ادب کنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. خب بد نیست تذکری رو که البته فکر میکنم چند شب گذشته، هفته پیش بود، خدمت یکی از عزیزان داشتم، مجدداً یادآور بشم. این دهه و این شبها فرصتی است مغتنم برای کسانی که بخواهند قرب به خدا توسط ابی عبدالله الحسین پیدا کنند. اما چگونه؟ حضور در مجالس عزاداری سید الشهدا اولا یک رزق، خدمتگزاری در مجالس سید الشهدا رزقی عظیم‌تر. اما حواسمون باشد شرط قبولی اعمال اول نیت خالص و توجه، دوم ابزارهایی تو این مجالس نهفته است، اگر از اون ابزارها استفاده کنند، خصوصا برادران جوانتر من، این قرب و منزلتی که نزد خدا به برکت سید الشهدا پیدا می کنند چندین برابره. یکی از اون ابزارهای مهم مداومت است بر زیارت عاشورا در این دهه. این صحبت البته برای بچه های هیئتی و بچه های متدینه. اصلا زیارت عاشورا به عکس اونچه که امروز در جامعه ما خیلی علنی شده و همه جا مجالسش برگزاره و اینها، زیارت عاشورا جز به اسرار اهل بیت بوده در طول تاریخ و قرار نبوده این سر فاش بشه و علنی بشه. زیارت عاشورا یکی از اسرار اهل بیت و تأثیرات ژرف و شگرفی داره. اما اون تأثیرات ژرف و شگرف رو گاهی اوقات ماها حرامش میکنیم، از بین میبریمش. زیارت عاشورا رو هم قرائت میکنیم، اما اون نفع و منفعتی که دنبالشیم ازش نمیبریم. علت چیه؟ این زیارت جزو عالی ترین معارف شیعه است، بنابراین آداب و رسومی داره، قواعدی داره خواندن زیارت عاشورا. پیچیده نیست، سختم نیست. اول طهارت روحی و جسمی. منی که دروغ میگم، منی که ریا میکنم، منی که کلاه برداری میکنم، قطعاً و یقیناً توفیق درک اون نورانیت زیارت سید الشهدا رو هم ندارم. شستشویی کن و وانگه به خرابات درآی، تا نگردد به تو این دیر خراب آلوده. من اگر با این روح سیاه پیراهن سیاه تنم کنم، اون نورانیت رو نمیتونم پیدا کنم. اما اگر روح رو شستشو دادم و جلا دادم به برکت سید الشهدا در ایام زیارت ابی عبدالله الحسین در دهه عاشورا، روح من که پاک شد ظرف من رو پاکیزه میکنه. ظرف که پاکیزه شد، خدا نور درش میریزه، خدا علم درش میریزه، خدا حیا درش میریزه، خدا عقل و فهم درش میریزه. حیف عزیزان من این دهه عاشورا را پشت سر بگذاریم اما تغییر نکرده باشیم. این نباشد که خدای ناخواسته هر سال تو دهه عاشورا صرفا شرکت کننده باشیم در مجالس اما تغییری در ما ایجاد نشود. تغییر در رفتار من، تغییر در نیات من، تغییر در کردار من، تغییر در معرفت من به الله، به رسول و به الحجه، به امام زمانم، به ابی عبدالله، به امیر المؤمنین. اگر این دهه بر ما بگذره، این معرفت ما تغییری درش حاصل نشه، ما باختیم. حد اقلش اینه، به اندازه‌ای که می توانستیم استفاده کنیم و بهره ببریم بهره نبردیم. زیارت عاشورا رو توصیه اکید دارم تو این دهه. یکی دو روزش گذشت، از همین امشب میتونید شروع کنید زیارت عاشورا رو با توجه انجام بدهید، بخوانید. اما نکته اینه، اول گفتم طهارت باطن، ثم سپس طهارت ظاهر. خواستید زیارت عاشورا بخونید، با توجه یه وضو بگیرید، با توجه صورت بشویید، بگید یا ابا عبدالله میخوام خدا رو به نام تو قسم بدم، از تو آبرو بگیرم. پس گناهانی رو که با چشم و گوش و بینی و زبانم انجام دادم، تو شفاعت کن نزد خدا، این گناهان رو با این وضوی که برای خواندن زیارت تو میگیرم شسته بشه، پاکیزه بشه. با توجه وضو بگیرید. یکی از اون چیزهایی که دوستان گاهی از من سوال میکنن، چگونه در نمازمون توجهمون رو بیشتر کنیم؟ نمازهای ما نماز نیست. چگونه توجه در نماز رو بالاتر ببریم؟ امام سجاد علیه السلام یا امام باقر فرمودند یکی از راههای بالا بردن توجه در نماز، نمازی که هر قدرش رو که با توجه بخونید مقبوله دیگه، بی توجه بخونید که نماز محسوب نمیشه. یکی از راه‌های بالا بردن توجه در نماز، توجه و دقت موقع وضو گرفتنه. با توجه وضو بگیری، نه وسواس منظورم نیست، منظورم از دقت وسواس به خرج بدی نیست، توجه کنی چرا دستت رو میشوری، چرا آب به صورتت میپاشی، حکمتش چیه؟ چرا آب بر دست راستت میریزی؟ حکمتش چیه؟ چرا بر دست چپت آب میپاشی؟ حکمتش چیه؟ چرا مسح سر میکشی؟ چرا مسح دو پا میکشی؟ اینا هر کدوم یه دلیلی داره. متاسفانه ما مربی نداریم تو این جامعه، تربیتمون نکردند که اگر میکردند حال و روزمون این نبود. خب با وضو آمدید، قبل از اینکه زیارت عاشورا رو شروع بکنید حواستون باشد که میخواید کلماتی رو بر زبان جاری کنید که امام باقر وقتی دارن نقل میکنن زیارت عاشورا رو از امام سجاد، امام سجاد از خود ابی عبدالله، ابی عبدالله از پدرشون امیر المؤمنین، از رسول الله، از جبرئیل، از خود خدا. زیارت عاشورا یک حدیث قدسی است، کلام خود خداست، مثل قرآن، مثل قرآن. بعضی زیارت ها رو ائمه ما خودشون انشا کردن، اما زیارت عاشورا حدیث قدسی است، خود خدا املا کرده و جبرائیل مکتوب کرده، به حضور رسول الله آورده. اثراتی است در این زیارت. چرا من اون اثرات رو درک نمی کنم؟ چون توجه ندارم. امتحان کنیم دیگه چی؟ متوجه باشید، یکی دو شب گذشته گفتم عبارت نخست زیارت عاشورا، السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلام رو ذات سبوح قدوس الله کجا خودش صدا بلند کرد بر ابی عبدالله الحسین؟ ظهر عاشورا وقتی سید الشهدا با صورت از روی اسب به زمین خورد، خدا بر او سلام کرد به این سلام، السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی فرق داره شما وقتی با این توجه زیارت عاشورا بخونی تا زمانی که صرفا باز میکنی توتیوار یه چیزی میخونیم روزنامه انگار داریم میخونیم. اون زیارت عاشورایی که فرمودند نمونه های زیاد درش داریم، وقتی کسی رو وارد کردن، یه مرده ای رو در یک قبرستانی آوردن دفن کردند، خواب دیدن کسانی که مردگانشون رو در اون قبرستان دفن کرده بودن، عذاب از اون شب از این قبرستان برداشته شده، نه از قبر اون کسی که دفنش کردند، از اون قبرستان برداشته شده. پیگیری کردن چی بود جریان این بنده خدا چه کار میکرد در زندگیش که این اثر مرگشه، وقتی جسدش تو این قبرستان میاد خدا به احترام او عذاب رو از اهل قبرستان برمیداره. بررسی کرده بودن دیدن این بنده خدا مقید بوده، هر روز زیارت عاشورا میخونده. یعنی چی؟ این حق پیدا کرده به گردن تمام اموات اون قبرستان، بالاتر حق پیدا کرده به گردن تمام احیا، یعنی فک و فامیلی کسانی که در اون قبرستان هستند، حق پیدا کرده. زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، زیارت عاشورا. تشرف مرحوم حاج علی بغدادی که خدا رحمت کنه، مرحوم حاج عباس قمی رو در مفاتیح نقل کرده، بخونید ماجراشون رو بخونید. وقتی راه رو گم میکنه تو مسیری که داره به سمت کربلا برای زیارت قبر سید الشهدا میره، گم میشه نصف شب وسط کوههای سلیمانیه عراق تو منطقه کوهستانی و سرد، میگه خوف مرگ پیدا کردم، متوسل شدم به امام زمانم، یا صاحب الزمان شما امام امروز من هستید، من رو به شما سپردن، خوف مرگ دارم، نجاتم بدید. دیدم که یه آقای نزدیک شد، آرام شدم، از سیمای او آرامش و نورانیت میبارید. گفت چی شده حاج علی؟ گفتم آقا گم شدم، حالا هنوز معرفی نکرده. گفتم لابد ما رو میشناسه، ما آدم سرشناسی بودیم تو شهر و دیار خودمون، اینم لابد از کاروانیان ماست، ما رو میشناسه. فرمودن که دنبال من بیا. یه چند قدمی رفتیم، گفتم نکنه راهزن باشه این بنده خدا، ما نمیشناسیم که اون ما رو شناخت، من که اون رو نشناختم. برگشت گفتش که حاج علی نترس بیا. دیدم از سر درون من داره خبر میده، میگه حاج علی نترس بیا. دنبالشون رفتیم، به یه باغی رسیدیم، در باغ باز شد، هوای بیرون طوفانی، برف، کولاک، هوای تو هیچ خبر نیست، خشک، گرم. وارد باغ شدیم و دیدم وضو گرفتن، گفتم آقا من دیرمه، میخوام به کاروانم برسم. آقا فرمودن که عجله نکن، میرسی به کاروانت، هم میرسی، بیا وضو بگی، وقت نماز شبه، نماز شب رو از دست نده. سه مرتبه فرمودن نافله، نافله، نافله. اگه میخوای آدم بشی، تربیت بشی، این دستور حجت خداست. وظیفه هدایتگر چی بود؟ هدایت بندگان، هر کس هدایت میخواد بسم الله. من وضو گرفتم و نماز رو خوندم، خیلی سریع خوندم، ایشون با تو معنینه. نمازشون که تموم شد، نماز شب، فرمودن که حاج علی، بله آقا، حرکت نمی کنیم آقا، بریم، دیر نشه؟ نه دیر نمیشه، گرفتار شده بودی. چرا وقتی گرفتار میشید به ما توجه نمی کنید، به من توجه بکنید؟ گفتم که آقا ما همیشه متوجه شما، از اهل بیت پیغمبر هستید، مثل این که ما همیشه به جد شما و آبا و اجداد شما توجه میکنیم. فرمودن پس چرا زیارت عاشورا نخوندی؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا سه مرتبه فرمودند. من شروع کردم زیارت عاشورا خوندن. منتها نکته زیارت عاشورا چیه؟ همه این مقدمه رو گفتم برای اینجا. زیارت عاشورا اون اثراتش مال اون نوعی است که امام فرمودند. خوب دقت بفرمایید، تو جامعه ما متاسفانه، من امشب بحث اصلیم یه چیز دیگه بود، اما دارم وارد این بحث میشم چون اثر تربیتی داره. من میتونستم یه بحث تاریخی ادامه بحث دیشبم رو بگم، خیلی هم هیجان انگیز باشه برای شما، اما عرضم به خدمت شما که ترجیح دادم این چند تا تذکر تربیتی به درد رشد شما بخوره، باقیات و صلاحاتی هم باشه، هم برای شما هم برای پدر و مادر من. روش قرائت زیارت عاشورا همون دستوری است که دادن، یعنی زیارت عاشورا رو وقتی شروع میکنیم به اون سلام بر ابی عبدالله و لعنی که بر دشمنانشون میرسیم، دستور اینه 100 مرتبه باید این عبارت رو بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ رو، در زمان ایشون از نجف مهاجرت کردن رفتن به سامرا. چرا؟ نجف مرکز و پایگاه تشیع بود در اون عصر، سامرا یک دهات کوره‌ای که هیچ کس کلاهش هم اونجا میافتاد نمیرفت، چون مرکز اهل سنت بود، یه روستا بود، یه روستای کوچکی بود سامرا اون زمان، قضیه مال 100 سال پیش، احدی اونجا نمیرفت. یک مرتبه زعیم تشیع میرزای شیرازی که همه شما اون رو با اون صاحب اون فتوای مشهور به اون فتواش میشناسید، حکم کرد بر تحریم تنباکو و حکمش چنان نافذ بود در زمان ناصرالدین شاه قاجار، وقتی فتوا داد میرزای شیرازی بر تحریم استعمال توتون و تنباکو، وقتی دید عزت و اقتصاد مملکت داره از بین میره این فتوا رو داد. نفوذ فتوای میرزا تا کجا بود؟ تا اونجا که زنان حرمسرای دربار ناصرالدین شاه قلیونها رو زدن شکوندند. ناصرالدین شاه به صدا در اومد، پدر سوخته ها، کی به شما اجازه داد قلیونهای سلطنتی رو بشکنین؟ زنان صدا بلند کردن، همون کسی که ما رو بر تو محرم کرد، ما رو بر تو حلال کرد، او امر کرده استعمال توتون و تنباکو حرامه، حرامه، دیگه کسی لب نمیزنه. قدرت و نفوذ روحانیت و مرجعیت ریشش کجا بود؟ توجه و توسل به امام زنده، امام زمان، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. این نفوذ رو داشت. سامرا دهکده‌ای خارج از تمام راه‌های اصلی، سامرا امروز یه شهر شده، یک روستای عقب مانده دور افتاده، مرکز اهل سنت هم بود، کسی اونجا نمی‌رفت. بعد یهو مرجع علل اطلاق شیعه، زعیم شیعه بلند شه از نجف بره سامرا. چرا رفتی آقای میرزای شیرازی؟ چرا این کار رو انجام دادی؟ فرمودن که خانه، تنها خانه شخصی امام زمان علیه السلام روی این کره زمین سامراست. قبر پدر و مادر امام زمان سامراست. بین مخالفینشون محاصره شد، یه روستا سنی نشینه. حضرت وقتی میرن سر قبر پدر و مادرشون، اگر بخوان اونجا اتراق بکنن، ساعتی رو، شبی رو، روزی رو بمانند، 4 تا محب و شیعه شون اونجا نیست که از ایشون پذیرایی بکنه. اخلاص رو ببینید، خدمتگزاری به امام زمان رو ببینید. بلند شد تمام مرجعیت، اونم نه یه مرجع تقلیدی که الان 10 تا مرجع تقلیدم هستن، تنها زعیم شیعه است در عصر خودش، همه به احترام او رفتن کنار، میرزای شیرازی داره حکم روایی میکنه، حکم فرمایی میکنه، ول کرد نجف و درس و بحث و حوزه و امکانات نجف رو ول کرد، بلند شد رفت سامر را. سالهای سال تحویلش نمی گرفتن، کسی همراهیش نمی کرد. خدا خیر بدهد به کسانی که او را همراهی کردند در اون مسیر. اون وقت اثر این فعالیت میرزای شیرازی، این اخلاصی که به خرج داد برای اینکه امام زمان رو اون موقع از غربت در بیاره چه بود؟ از یک روستای دورافتاده رو کاغذ سه تا کلمه نوشت: الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین کانت در حکم محاربه با امام زمان است. الاحقر میرزا حسن شیرازی. مشروب خورا و غمکشای تهران دسته را انداختن. شراب میخوریم، قمار میکنیم، قلیون و تنباکو نمیکشیم. ببینید کار وقتی متصل باشه به سرچشمه، کسی که توجهش اونجور به امام زمان باشه، اثر فتواش این سه کلمه چی؟ از یه دهات کوره سه کلمه نوشته فرستاده به ایران، اون حال و روز دربار ناصرالدین شاه، این حال و روز الوات تهران، الواتی که اهل رعایت هیچ نبودن، نه حرامی نه حلالی نه نمازی نه روزه ای هیچی، ولی میگن که شراب میخوریم اما توتون و تنباکو استفاده نمیکنیم. این نفوذ از کجا اومده؟ خدا حفظ کنه آقای اسد رضی شیرازی رو، تو همین خیابون یوسف آباد قبلی بودند، مریضن، چند سال از خانه نشینن، آیت الله اسد رضی شیرازی. ایشون تعریف کرده بودن برای یکی از دوستان ما، گفته بودن ملت خبر ندارن اون سه کلمه ای که میبینید روی کاغذ نوشته شده، این نوشته جد ما نیست. ایشون وقتی خبر فتنه اون قرارداد ننگین رو بهش دادن، گفت من نمیدونم چی کار کنم، متوسل شد به امام زمان، رفت تو سرداب مقدس سامرا، چند ساعت نشست زاری کرد، متوسل به امام زمان شد، حضرت اون کاغذ رو بهش داد. اثر اون کاغذی که میبینید تا اینجا رسیده به خاطر این بود که امر امر امام زمان بود. توجه به حجت خدا ببینید چه تأثیری داشت، چه نفوذی داشت. اینها رو گفتم برای زیارت عاشورا. حالا مرض وبا اومده در شهر سامرا، سامرایی که یه روستا بوده به خاطر مهاجرت میرزای شیرازی، کم کم بزرگان دیگه هم به احترام ایشون اول کوتا اومدن، بعد دیدن نمیشه، زشته، را افتادن رفتن سامرا. سامرا رو از یک روستای بینامنشان تبدیل کردن به یک شهر یواش یواش. این شهر درست شده، حالا وبا اومده. نقل میکنن در رودخانه دجله که کنار شهر سامراست، همینطور جسد روی آب بود از شدت مرگ و میر مرض وبا. نمیرسیدن جنازه ها رو دفن کنن. اومدن به میرزا یا وصی میرزا سوال کردن که آقا چی کار کنیم، همه از بین دارن میرن. فرمود که زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام هدیه کنید به جناب نرجس خاتون، ایشون شفاعت کنند نزد پسرشون این بلا از شهر سامرا دور بشه. شیعه های شهر شروع کردن به ختم زیارت عاشورا. به 20 روز نرسید، مرض وبا از شهر سامرا رفت. با چی؟ با زیارت عاشورا. حالا کدام زیارت عاشورا؟ این زیارت عاشورایی که گفتم با اون صد لعن و صد سلام باید باشه. اما متاسفانه نوعا تنبلی میکنیم، حالش رو نداریم با اون کیفیت انجام بدیم. چند شب پیش که اون عزیز از من پرسید، عمدن گفتم امام هادی علیه السلام از حال و روز و تنبلی بنده خبر داشته، فرمودن زیارت عاشورا رو بخونید، به همون نیت صد لعن و صد سلام بخونید، اما من به شما تخفیف میدم. یکی از اختیارات ولی الله اینه، اگر به شما فرمود از امشب تو دیگه نماز نباید بخوانی، نباید بخوانی، همون نمازی که واجبه در قرآن خدا امر کرده بر تو که بخوانی، اگه ولی خدا، حجت خدا، امام زمانت بر تو امر کرد، دیگه نباید بخوانی. امام هادی علیه السلام فرمودند به شیعیان و محبین ما سلام ما رو برسانید، بگید ترک نکنید خواندن زیارت عاشورا رو. گفتند سخته. حضرت فرمودند به فقره لعن رسیدید، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. آخرش چیه؟ اللهم لعنهم جمیعا. حضرت فرمودن به جای اینکه کل این رو بگید صد مرتبه، میدونم تنبلید شماها، اون کلمه آخر اللهم لعنهم جمیعا رو صد مرتبه بگو. اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا، اللهم لعنهم جمیعا. اجازه بدید حالا بحثمون رو برسیم. بعد فرمودند امام هادی علیه السلام وقتی رسیدید به اون فقره سلام بر ابی عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، تا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، به جای اینکه همه این رو بگید همین چهار سلام آخر رو، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، اینو صد مرتبه بگید. من امام هادی برای شما شفاعت میکنم همه اون برکات زیارت عاشورا رو. من وقتایی که توفیق داشته باشم حد اکثر 20 دقیقه طول میکشه، من تندیم نیزنه میخونم، 20 دقیقه یه زیارت عاشورا رو خودم شروع کنم، تو مترو یه وقتی، یه وقتی تو تاکسی، یه وقتی تو همین چند روز قبل شب اول محرم یکی از دوستانمون به رحمت خدا رفته بود، سر قبر ایشون وقتی داشتن تلقین میخوندن من همین شروع کردم، هنوز دفن ایشون تموم نشده بود، ما زیارت عاشورامون با همین صد لعن و صد سلام تمام شد، هدیه کردیم به روح اون بنده خدا که از خدمتگزاران اهل بیت بود. دقت فرمودید؟ این تذکر رو دادم، وقتش این ده است عزیزان جوانتر من، وقتش این ده هست. این دهه اگر شروع کردید زیارت عاشورا رو، شما هم یاد بگیریم تأثیر بکنیم به میرزای شیرازی، هدیه کنیم به حضرت نرجس خاتون، بگیم بی بی جان شما شفاعت ما رو، من روسیاه رو نزد آقازادت امام زمان بکن، تأجیل فرج ایشون رو شما بخواهید به جای ما. دعای کی مستجاب تره؟ مادر امام زمان یا من و شما؟ این کار رو بکنیم، خدا انشاءالله به همتون خیر، برکت، توفیق، موفقیت در راه خدمتگزاری به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین عنایت بفرماید. صلواتی هم مرحمت بفرمایید. خب اما بحث اصلی ما دیشب رسیدیم به این که بعد از نقشه‌ای که کشیدند منافقین بعد از حادثه قدیر درباره ترور پیغمبر اکرم و اینکه اون نقشه رو انجام دادند، یعنی پیغمبر اکرم رو به شهادت رسوندند، بعدش رو هم اشاره کردیم از اون جایی که نمیتونستند این لکه ننگ رو پاک کنند، اومدند تقصیر رو به گردن دیگران بیاندازند. شایعه کردند که پیغمبر اکرم وقتی از قدیر خون برگشتند به مدینه، یه روز یه زن یهودی پیغمبر رو دعوت کردند، یه گوسفندی سر بریدند، گوشت اون گوسفند رو مسموم کردند، با اون گوشت مسموم آبگوشت درست کردند، اون آبگوشت رو به پیغمبر که مهمانش بود خوراندند و پیغمبر این چنین مسموم شد و شهید شد. این هم ماجرایی که ساختن وقتی دیدن که نمیتونن اصل شهادت پیغمبر رو کتمان بکنن، مسمومیت پیغمبر رو کتمان بکنن، این دروغ رو جعل کردن. غافل از اون که این پیغمبری که خودش صاحب شریعت، آورنده شریعت، دستور خود شرعی رو که خودش نازل کرده آیا رعایت میکند یا نمیکند؟ این پیغمبر خوردن ذبیحه یهودی یا مسیحی یا اهل کتاب رو برای مسلمانان جایز شمرده یا حرام؟ حرام. اگر حرام، خود این رسول الله چجوری رفته خونه یک زن یهودی از ذبیحه زن یهودی آبگوشت او خورده و مسموم شده. ای بر پدر دروغگو لعنت. پیغمبر را شهید کردند. جسد پیغمبر را شبهای گذشته عرض کردیم، رها کردند، رفتند در سقیفه بنی ساعده جلسه تشکیل دادند، برای پیغمبر جانشین انتخاب کردند. تک تک القابی هم که خدا در غدیر خم توسط پیغمبر بر سینه امیر مؤمنان این مدال ها رو نصب کرده بود، اونها رو هم غصب کردند. یکیش رو شنیدید، امیر المؤمنین، که پیغمبر فرمود این لقبی است که جبرائیل از جانب خدا امر کرد از امروز بر علی همه سلام کنند به عنوان امیر المؤمنین. دیشب گفتم وقتی اون نامرد اومد پشت در خانه حضرت زهرا گفت کیستی؟ گفت قنفذم از طرف امیر المؤمنین ابو بکر پیغام آوردم. فاطمه زهرا فرمودن چه زود دروغ بستید بر پدرم، هنوز آب کفن پدرم خشک نشده. دیگه چه صفتهایی رو دزدیدن؟ صدیق، صدیق الاکبر که در قرآن آمده صفتی بود که خداوند به امیر مؤمنان اعطا کرده بود، لقب صدیق رو هم دزدیدن به دیگران دادن. دیگه چی قصد شد؟ لقب فاروق. فاروق یعنی فرق گذارنده، جدا کننده حق از باطل. این لقب رو هم خدا به علی ابن ابی طالب بخشیده بود، این لقب رو هم دزدیدند بر دیگران نهادند. تمام القابی رو که میبینید اینها به خودشون منتسب میکنن، اینها مال امیر المؤمنین بود. علی ابن ابی طالب رو برای 25 سال خانه نشین کردند. این تشبیه رو در نهج البلاغه خود امیر مؤمنان فرموده، چه دردها و چه زجرهایی کشیده که این تشبیه رو دارن. این تشبیه یه وقتی من و شما مسامحه میکنیم، به قول معروف پیازداغ یه مطلبی رو زیاد میکنیم میگیم، یه وقتی لسان الله امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب داره سخن میگه، وقتی میفرماید صبرتو، صبر کردم در حالی که 25 سال استخوان در گلویم گیر کرده بود و خار در تخم چشمم فرو رفته بود. گاهی پیش اومده خارج شهر یا داخل شهر یه باد و طوفانی میشه، دیدید چشماشو آدم میبنده، یه خورده جمع و جور میکنه. اگه یه پر شکسته یه کاه به چشممون بره، هی انگشت میکنیم اینو درش بیاریم، بیا فلانی فوت کن این در بیاد، چشم من داره میتره که از درد، سرخ شده، جایی رو نمیبینم، دنبال آب میگردیم آب به چشممون بزنیم این خار خاشاک از چشممون در بیاد. 25 سال خار نه روی چشم نشسته باشه، تو تخم چشم رفته باشه، چه دردی داره؟ درد چشم جزو شدیدترین درد هاست. 25 سال یک انسانی صبر بکنه در حالی که یک تیر، یک تیغ در تخم چشم او فرو رفته باشه. 25 سال علی ابن ابی طالب صبر بکنه در حالی که، مثال زدم یه دفعه براتون خاطره ای رو گفتم، یه تیغ ماهی دارید میل میکنید، یه تیغش تو گلوتون گیر بکنه چه حالی میشید؟ آب بیارید، نوشابه بیارید، برم درش بیارم؟ رد شد، رد نشد. اگه استخوان تو گلوی انسان گیر بکند 25 سال، چه حالتی اون انسان خواهد داشت؟ چه دردی رو متحمل میشه؟ صبرتو، صبر کردم، نه یک شب، نه دو شب، نه سه شب، صبر کردم در حالی که رسول الله رو خودم تک و تنها تو قبر گذاشتم. صبر کردم در حالی که منی که غیرت الله یکی از القاب منه، غیرت خدا در ید علی ابن ابی طالب. اون وقت من ببینم محبوبه خدا، نه یک زن عادی رو، جلو چشمان من ضربه بزنند، تازیانه بر بدن او بزنند با غلاف شمشیری که شمشیر داخلشه، دست او را بشکنند و متورم کنند. همه اینها رو صبر کردم، فرزندم جلوی چشمم سقط شد، صبر کردم. فاطمه را شبانه غسل دادم و کفن کردم، صبر کردم. همه اینها رو صبر کردم. 25 سال صبر کردم. حالا بعد از 25 سال، ممنونم، بعد از 25 سال چه به سر مردم ناسپاس آوردند که امیر مؤمنان خودشون می فرمایند بعد از قتل عثمان چنان در خانه من رو محاصره کردند، انبوه جمعیت هزاران نفر محاصره کردند خانه من رو، اگر خوف این رو نداشتم حسنین دو یادگار رسول الله، دو سید جوانان اهل الجنه داشتن زیر پای این مردم نامرد له می شدن از التماس این که یا علی غلط کردیم، اشتباه کردیم، 25 سال زجر کشیدیم به تنبیه آن که حق تو رو پشت سر انداختیم. شبی که تو با فاطمه روی استر آمدید پشت در خانه ما، در زد دختر رسول الله، بیایید با علی مگه بیعت نکردید در قدیر؟ بیایید پای بیعتی که کردید بیستید، از علی دفاع بکنید. صبر کردم، در حالی که اگر سلمان و ابوذر نقل میکنن، میگن کنار کوچه ایستاده بودیم، یکی از ما برگشت گفت یا امیرالمؤمنین اگر چند تا یار میداشتی حرکت میکردی، قیام میکردی، حق خودت رو از اینها میگرفتی. امیرالمؤمنین یه مرتبه چشمشون به اون گله گوسفندی که داشتن رد میشدن افتاد، فرمودن اگه به تعداد گوسفندان این گله یار داشتم به خدا قسم سکوت نمی کردم، حق خدا و رسول خدا رو می گرفتم. سلمان میگه کنجکاو شدم، نگاه کردم، شروع کردم گوسفندا رو شمردن، دیدم 20 تا گوسفند. اگه 20 نفر مرد می ایستادند پای حق خدا، حق رسول الله، حق فاطمه زهرا، حق امیر مؤمنان، حال و روز من و شما امروز این نبود، حال و روز دنیای من و شما امروز این نبود که داعش بشه معرف اسلام به دنیا. 20 نفر اگه منو یاری میکرد. حالا بعد 25 سال اومدی طوری در خونه من رو محاصره کنید، یا علی فقط تو نجات دهنده امتی، فقط کار توست. من خیال کردید اینها اعتقادی به امامت علی ابن ابی طالب داشتن؟ هاشا و کلا. این جمعیت چند هزار نفرهی که امیر مؤمنان می فرماید از شدت فشار امام حسن و امام حسین زیر دست و پای اینا داشتن له می شدن که یا علی بیا با تو بیعت کنیم، تو عدالت ورزی، تو امینی، تو آقایی، تو قوی هستی، تو حق مظلوم رو می گیری از ظالم. امام حسن و امام حسین دارن له می شن. چند نفر از اینها اعتقاد داشتن که علی ولی الله هم هست، حجت الله هم هست، باب الله هم هست؟ هیچ کدومشون. صرفا علی ابن ابی طالب رو میخواستن برای عدالتش، چون 25 سال حضرت امیر فرمود، بعدها امام سجاد فرمودن که چرا عوام نسبت به خلیفه اول و دوم همیشه خوب میگن، اما نسبت به خلیفه سوم خیلی بعدشون نمیاد، اگه کسی هم یه وقتی خلاصه متلکی به او بگه خیلی غیرتی نمیشن. امام سجاد علیه السلام بغضشون گرفت، فرمودن برای اینکه اون اولی و دومی فقط حق مادر ما رو گرفتند، حق امیر مؤمنان رو گرفتند، از رو سیاستشون به حق مردم دست اندازی نکردند اون اوائل. اما اون سومی مثل اون قبلی ها، او هم حق ما رو مصادره کرد و خورد، اما به حق مردم هم یه ناخونکی زد، مردم اون مقدار نتونستن تحمل کنن، ریختن خونش رو محاصره کردن، او رو کشتند که عایشه گفت فتوا داد فقتل النعفل، بکشید مرتی که یهودی رو درباره عثمان ریختند، عثمان رو کشتند، بعدش هم هیچ تعصبی نسبت به عثمان ندارن. چرا در خونه علی ابن ابی طالب رو از پاشنه داشتن از جا در می آوردن؟ برای اینکه حق خودشون خورده شده بود، حق فاطمه که مهم نبود، حق علی که مهم نبود، حق حسن و حسین که مهم نبود، حق رسول الله که مهم نبود، دلشون برای حق رسول الله نسوخته بود. مردمی که اومده بودن در خونه علی به زور بکشنش بیرون که بیا تو خلیفه ماشو. پس گول نخورید، خیال نکنید مردم به خاطر امامت علی، علم علی، حلم علی خیر اومدن در خونه امیر مؤمنان به خاطر اینکه بیا حق ما رو از این زورگوها بگیر. و الا علی ابن ابی طالب، بگم این چند تا نکته رو اب نداره امشب. علی ابن ابی طالب امشب اینا باش بیعت کردن، اووردنش تو مسجد مدینه، ریز و درشت زن و مرد، بچه و پیر مرد اومدن بیعت کردن. یا علی حکمان چه تو فرمایی، امران چه تو بنمایی. حضرت فرمودن بیعت میکنید بر این چیزی که میگید؟ بله بله، دستت رو دراز کن بیعت کنیم. نخستین کسانی که بیعت کردند، نخستین کسانی بودند که علم جنگ علیه علی ابن ابی طالب بلند کرد. جمل به راه انداختند، نهروان به راه انداختند. کیا بودند؟ امیر مؤمنان فردا صبح خلیفه شده دیگه، به انتخاب مردم هم هست دیگه، دیگه همم اومدن بیعت کردن. سقیفه بنی ساعده نیست که 20 تا ارازل و اوباش و قمه کشای شهر جمشن، بعد با تهدید از مردم بیعت بگیرن براشون. تمام جمعیت شهر اومدن یا علی فقط تو دستت رو بیعت، برای بیعت دراز کن، با تو بیعت کنیم. امیر مؤمنان بیعت کردن. فردا به عنوان اولین دستور حکومتی فرمودند که مقام ابراهیم در زمان رسول الله در جایی که ابراهیم قرار داده بود قرار داده بشه. در دوران جاهلیت مقام ابراهیم رو اعراب جاهلی جابجا کرده بودن. امیر مؤمنان که به خلافت رسیدن فرمودن این مقام رو برگردونید سر جای خودش که رسول الله فرمان داده بود. نامه تو مسجد نوشته شد، رفت بیرون. یک مرتبه دیدن سرصدا بلند شده، یه عده‌ای دارن تظاهرات میکنن تو شهر. چی میگن؟ وا سنت عمرا، وا سنت عمرا، علی داره با سنت خلیفه عمر ابن خطاب مخالفت میکنه. رسول الله، جایگاه ابراهیمی که اعراب جاهلی جا به جا کرده بودند، برگردوندن سر جاش. عمر که به خلافت رسید این جایگاه رو برگردون سر جایی که اعراب جاهلی گذاشتن. حالا علی ابن ابی طالب خلیفه شده، میگه این مقام دوبارتبه برگرده سر جایی که رسول الله فرمان داده. اولین کودتا فردای روزی که مردم با علی بیعت کردند علیه علی را افتاد که چرا سنت عمر رو تغییر دادی. پس بردا فرمودن که میخواهم معاویه رو عزل کنم. ریش سفیدا، اوغلا، مصلحت اندیشان اومدن به امیر مؤمنان گفتن که یا علی بذار این بیعتی که با تو شده خوب محکم بشه، عجله نکن، بعد معاویه رو عزل کن. معاویه از زمان عمر اونجا حکمرانه، عملا داره سلطنت میکنه، داره خدایی میکنه، مردم اصلا معاویه رو میشناسن به عنوان پیغمبر اسلام، رسول الله رو نمیشناسن، تو رو نمیشناسن. یه 4 صباح صبر کن، خوب که جاپات سفت شد معاویه رو عزل کن. حضرت فرمودن من تا دیروز به نسب معاویه کار در نسب معاویه کار این نبودم، اما از امروزی که من شدم خلیفه به انتخاب این مردم در ظلم هایی که معاویه می کند دیگه شریکم. من نمی توانم، علی نمی تواند در ظلم معاویه شریک باقی بماند. این حکم عزل معاویه. گفتن حکم عزلش رو دادی، با تو می جنگه، حکومت رو از تو می گیره. گفت بگیره، من به وظیفه ای که خدا، عهدی که خدا با من بسته باید عمل کنم. این عدالت علی. عدالت امیر المؤمنین رو تاب آوردن، خیر. علم امیر المؤمنین رو تاب آوردن، در کوفه حضرت داشتن خطبه می خوندن. این جمله مشهور یک مرتبه از زبان علی خارج نشده، بمیرم برا مظلومیتت یا امیر المؤمنین. بارها و بارها حضرت تو سخنرانی های مختلف، مجالس مختلف، هی می فرمودن مردم بیایید سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بیایید از علی بپرسید، از علم بپرسید، از فهم بپرسید، به شما بدم، از علوم زمین، از علوم آسمان، از علوم عرش، از علوم کهکشانها بپرسید، به شما بگم. والله انی اعلمو به طرق السماوات من طرق الارض، علم من به آسمانها بیشتر تا این زمین شما، بیایید از من علم فرا بگیرید. علم علی رو برای اینکه تمسخر کنن چی میپرسیدن؟ یا علی بگو ببینم تعداد موها و ریشهای من چند تاست. امیرالمؤمنین فرمودن که یا فلان تعداد موها و ریشهات رو بگم تو که نمیتونی بشموری ببینی درست گفتم یا نه. من که میدانم، ولی اگه به تو بگم تو میتونی بشموری ببینی علی درست گفت یا نه تعداد موها و ریشهاتو. اما انقدر به تو بگم از زیر هر مو و هر ریش تو شیطانی زاییده شده، یکی از اون شیاطین اون فرزندی است از تو که بین دو نهر آب پسر من رو با لب تشنه شهیدش می کند. کی؟ امیرالمؤمنین هنوز دوران خلافتشه. عمر سعد هنوز یه بچه کوچوله است، یه توله کوچکه. سعد ابن ابی وقاص برای اینکه مضحکه کنه امیرالمؤمنین گفت اگه راست میگی بگو تعداد موها و ریش های من چند تاست. حضرت این جمله رو فرمود، فرمود از زیر هر کدوم شیطانی زاییده میشه، اما یکی از اون زاییده های تو همین توله ای که جلوت نشسته اینجا بین دو نهر آب، این حسین من رو با لب تشنه سر می بره و جدا می کنه. مردم علی نمی خوان، مردم امام زمان نمی خوان، مردم اهل بیت نمی خوان. دروغه. همونیست که سید الشهدا فرمود الدین لعبون علا السنتهم، لعقون علا السنتهم. دنبال دنیان تا زمانی که دین براشون نون آبی داشته باشه شعار دین میدن، سنگ دین به سینه می زن. این مظلومیت و غربت رو داشته باشید. بریم در خونه امیر المؤمنین هنوز هستیم، ببینیم این 25 سال چی کشیدن. اومدن از ایشون سوال کردن، اگه اشتباه نکنم ابن عباسه، یا امیر المؤمنین راجع به فرعون بفرمایید. میخواییم حالا یه تیکم یه قطره ما از علم امیر المؤمنین اقلا ما استفاده کنیم که محب امیر المؤمنین هستیم. یا امیرالمؤمنین چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که فرعون با اون عظمت که میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، کارش به اونجا رسید؟ حضرت فرمودند که فرعون سه صفت داشت، به خاطر اون سه صفت خدا هر چقدر ظلم که میکرد، ادعای خدایی میکرد، سلطنت رو ازش نمیگرفت. چی بود اون سه صفت؟ اون سه صفت رو من و شما هم داشته باشیم، خدا هم به همون مهلت میده، رحممون میکنه. چی بود؟ حضرت فرمودن که بالای سر کاخش داده بود کاتب حجار بنویسه بسم الله، مردم گمانشون این بود که از بسم الله منظور خودشه، ولی خودش میدونست منظورش از بسم الله الله جل جلاله هست. دوم، سفر انداز بود، دست و دلواز بود. هر روز وقتی میخواست سفرهشو پهن بکنن، سفره انا ربکم الاعلا، امپراتور بزرگ مصر، جناب فرعون رو وقتی میخواستن پهن بکنن، یه سالونی دستور داده بود بسازن پایین، این بالای کاخ بود یه سالونی، اون پایین بود، جار میزدن جارچیان در شهر هر گرسنه‌ای هست بیاد سر سفره خدای ما فرعون. مردم گرسنه و پابرهنه و کوچه و بازار میدویدن سر این سفره. تا این سفره پهن بود خدا به او رحم کرد، عظمت و جلال او رو نابود نکرد. بخشنده باشید، دست دهنده داشته باشید تا گیرنده. ما هی گیرنده های خوبی هستیم. سوم، هر کس وارد میشد از هر کشور و شهری باید میومد فرعون رو سجده میکرد، جزء آداب دربار بود، تعظیم نه، سجده میکرد و اقرار میکرد که من هم معتقدم تو رب اعلا هستی. اما آقای فرعون شب که همه میخوابیدن به خواب میرفتند، آخر شبها بلند میشد یواشکی تو اتاقش، خدا بیامرز قدیمی ها رو، سرجهازی ها یکی از چیزایی که میذاشتن یک کیسه خاک تیمم هم میذاشتن که عروس و داماد اگر یه وقتی لنگ شدن بتونن استفاده کنن، دسترسی به آب نداشتن. یک خاک کیسه خاک تیمم داشت فرعون. آخر شب، ثلث آخر شب این رو باز میکرد، صورتش رو، این انا ربکم الاعلا، صورتش رو میذاشت رو خاک، شروع میکرد گریه کردن. میگفت خدا من که میدونم من گدایم، من گدایم، من گدا، تو خدایی، تو خدایی، تو خدا، از خدایی تو که چیزی کم نمیشه. ما یه چهار سبایی که زنده ایم به این مردم رو گول بزنیم، بگیم انا ربکم الاعلا، خدا به من مهلت بده، این از ما نگیر تا ما زنده ایم، این خدایی رو بکنیم بر بندگانت. حضرت فرمودن به دلیل داشتن این سه صفت خدا به فرعون مهلت داده بود و الا خیلی زودتر از اونها تومار فرعون رو خدا میپیچید. خب چی شد که این صفت ها جمع شد؟ حضرت فرمودن که شیطان به شکل انسان در آمد، اومد نزد فرعون، گفت آقا این کاخ شما کوچیکه برای این مهمان هایی که میان، اینو یه خورده میخواییم توسعه بدیم. بسیار خوب، توسعه بدید. این سردرم باید خرابش کنیم، این سردر دیگه کوچیکه، ساختمون رو میخواییم بزرگ کنیم. این سردر، دروازهی که بالاش نوشتید بسم الله، باید خراب بشه، ما یه 50 متر ببریمش جلوتر. گفت خب ببرید بعدن اونو بسازید. سردر خراب شد، بسم الله از سفره فرعون جمع شد. مدتی بعد شیطان آمد گفتش که جناب فرعون، به شکل یکی از وزرا، جناب فرعون خوب نیست در نزد درباریان جهان، شما وقتی می نشینید برای غذا یه مش پابرهنه و گدا گشنه هم اون پایین بیان بشینن کنار سفره شما، اجازه بدید سفره شما رو جدا کنیم. گفت مانعی نداره، جدا کنید. این سفره رو جدا کردند و آرام آرام اون سفره رو جمع کردند. بسیاری از بلایا مردم از من و شما دور میشه به خاطر صدقاتی که میدیم، برهنه ای که میپوشانیم، گرسنه ای که سیر میکنیم، گرفتاری که دستش رو میگیریم، کسی که آبروش ریختر، آبرویی که براش میخریم، اینها بلا از سر امت دفع میکنه. دستتون رو کوتاه نکنید از کارهای خیر. این سفره جناب فرعون رفت کنار، اون سفره هم جمع. مونده بود چه صفتی؟ این که آخر شب، ثلث آخر شب، امام زمان چی فرمودن؟ نافله، نافله، نافله. این شبها آخر شب صورتش رو میذاشت رو خاک، گریه میکرد، به درگاه خدا توبه میکرد. شیطان اومد نقشه ای رو داد، گفت حضرت فرعون رسم در میان پادشاهان عالم غیر از اینکه تاج به سرشون میگذارند، ریش هاشون هم آراسته میکنن، مزین میکنن به جواهرات گرانبها. اگر اجازه بدید ما یه همچین جواهراتی برای ریش مبارک شما هم تنظیم کنیم، بدیم جواهر سازان بسازن. بسیار خوب، جواهری که باید ساخته میشد 3 تکه الماس قرار بود. نقشه‌ای که جواهر ساز آورد گفت 3 تکه الماس یه اندازه باید باشه. اینا گشتن تو شهر و این شهر و اون شهر و این کشور و نامنگاری کن برای حضرت فرعون دارن جواهر سازان جواهر میسازن. این 2 تا از این الماسا پیدا شد، قطعه 3 پیدا نشد. نخست وزیر دستور داد برید بگردید هر جا شده این تکیه 3 هم باید پیدا بشه. سفره جمع شده، بسم الله هم از سر برداشته شده، از سر در. اینا چند تا گروه درست کردن، سوارکار، برید تو شهرها روستاها، هر کس یه همچین جواهری رو با این مشخصات داشت بخرید یا بیارید. حرکت کردند و آمدن به این شهر به اون شهر به اون شهر، خبری نیست. یکی از این دستا یه روزی از کنار نیل همچین که داشتن رد می شدن، دیدن یه دختر بچه‌ای کنار رود نیل چند تا کاسه بشقاب داره می شوره. این دختر بچه تا این سواران دید یه خورده ترسید، خودش رو جمع جور کرد و که اینا رد بشن هی چپ چپ نگاه می کرد ببین اینا رد شدن یا نه سربازان فرعون. یه مرتبه یه بادی وزید، این یه روسری یه شالی رو سرش بود، این باد زد کنار، روسری این یه مقدار رفت کنار، گوشواره این پیدا شد. رو این گوشواره یکی از این سواران دید گم شده اینجاست. نگین گوشواره این دختر بچه یکی از اون الماس‌هاییست که برای ریش فرعون میخواد. پیاده شد و جناب فرمانده گم شده اینجاست. کجا؟ این دختر بچه گوشواره داره، یه نگینی روشه. پیاده شدند و آمدند و بچه شروع کرد لرزیدن، ترسید دیگه. دختر بچه سرباز درجه دار با شمشیر و نیزه. دختر بیا جلو ببینم. بله. کی هستی تو؟ من از نوادگان یعقوب پیغمبرم. بیا جلو ببینم این گوشواره تو میدی به ما؟ نه نمیدم. پولشو میدیم میفروشی به ما؟ نه نمیدم. این از یادگارهای مادرمه، این رو به گوش دارم، از مادرم دارم، نمیدم. اینا مشغول مذاکره شدند و دختر بچه زیر بار نرفت. فرمانده اینها یهو عصبانی شد و دستش رو بلند کرد، چنان زد تو گوش این دختر بچه که گوشواره از گوش پاره شد، گوش خونالود شد. گوشواره رو برداشتند و بردند و نگین رو هم در آوردند و روی ریش جناب فرعون کاشتند. حالا تا دیشب این ریش آراسته نبوده، میشد روی خاک بره دیگه. ریش الماس نشان که آدم دلش نمیاد صورت روی خاک بگذاره. جناب فرعون کم کم از کار آخر شبش هم باز ماند، دیگه صورت روی خاک نمیگذاشت بگه الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو. برگردیم به اون دختر بچه. اون دختر بچه سیلی رو که خورد دست انداخت به گوشش، دید گوشواره نیست، گوش خونالوده. رو کرد به آسمان گفت خدایا خوابی. دلش شکست و این رو گفت. این قضیه تا این نگین ها آمد روی ریش و اینها مدت کوتاهی گذشت. یک مرتبه فرعون دید توی دریای نیل، رود نیل، داره دنبال موسی میره. از اون طرف موسی و بنی اسرائیل از رود نیل گذشتن، آب به هم آمد، آخرین نفر بنی اسرائیل که از دریا گذشت، آخرین نفر سپاه فرعون وارد نور رود نیل شد، به امر خدا موسی عصا رو به آب زد، آب به هم آمد، یک نفر از سپاهیان فرعون سالم نماند، همه غرق شدند. دو سه روز بعد اون دختر بچه کنار رود نیل باز داشت کاسه بشقاباشو میشست، اما دیگه گوشواره به گوش نداشت. یک مرتبه از زیر آب یه جسد اومد بالا، نگاه کرد، جسد رو نمیشناخت، اما دید نگین گوشوارش روی ریش این جسدی است که از آب بیرون زده. اومد جلو، دست انداخت نگین خودش رو کند، چند تا از این ریش های این جسد هم کنده شد. یک مرتبه هاتفی از آسمان ندا زد، دیدی خدا خواب نیست، دیدی خدا بیدار است، یا ابا عبدالله بمیرم برای دل دختر سه ساله تو. یعنی میخوام از شما سوال بکنم، آبروی یکی از نوادگان یعقوب ای خدا نزد تو بیشتر است از رقیه بنت الحسین که وقتی شام غریبان آمدن گوشواره از گوش او بکشد، چنان سیلی بر گوش او نواخته شد که گوش و گوشواره هر کدام یک طرف، خون از گوش او را افتاد، صدا زد خدا خوابی، اما خدایا تو هنوز ندای دختر حسین رو لبیک نگفتی. خدا 1400 سال می گذرد، مهدی فاطمه شاهد اون لحظاته. این صحنه ای که من برای شما تعریفش رو کردم، امام زمان جلو چشمش داره می بینه عمه خانومش به جرم این که دختر حسینه گوش و گوشواره رو با هم از دست داده. خدایا به حق این دختر 3 سال امشب فرج مهدی را برسان، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفع صدر الحسین به ظهور الحجه.